من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله وارد بحث میشن و ایشون میفرمایند تمام بحث ما در این است که در ما نحن فیه زمان و نهار متمحض در شرطیت نباشه. اگر شرط باشه زمان، ما مشکلی در استصحاب نداریم، فقط به عنوان ظرف در اینجا مورد نظر واقع شده باشه. امساک واجب است اما در این ظرف، شرط ظرفیت زمانه، اینجا گیر وجود نداره، مشکل وجود نداره. اگر ما از ادله استفاده کردیم این معنا رو در بحث استصحاب مشکلی نیست. مشکل در جایی است که این زمان و نهار قید واقع شده باشد در متعلق تکلیف. مولا در اینجا امساک میخواد اما امساکی که واقع در نهار باشد، مقید باشد به وقوعه فی نهار. اینجا اگر شک در بقاء نهار کردیم، بقاء زمان کردیم، استصحاب ما دچار مشکل هست. مشکل اصل مثبتی که شیخ فرموده اینجا لازم میاد، چون در اینجا اگر ما اثبات کردیم با استصحاب، ابقاء کردیم نهار را، این که کون و حاصل امساکه فن نهار باشه، این لازمه عقلیه و لازمه عقلی رو استصحاب حجت نمی کنه. روی همین جهت مرحوم شیخ و به تعبیر ایشان مرحوم نائینی عدول کردند از این معنا، از استصحاب موضوع به استصحاب حکم. آمدن گفتند چون استصحاب موضوع، استصحاب نهار این مواجه هست با این مشکل اصل مثبت، ما اصلا موضوع رو استصحاب نمی کنیم، بلکه در اینجا میایم استصحاب می کنیم حکم را. جواب شیخ بود دیگه. مرحوم نائی رضوان الله علیه ایشون هم همین معنا رو ملتزم شدن. مرحوم آقای خویی در حقیقت سه تا اشکال می کنن به این نظر. ایشون می فرمایند که اینی که اعلام مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه و مرحوم نائینی، آقای صالحی شما چرا اونجا نشستید؟ بید داخل. خب بفرمایید داخل. من دنبال شما میگشتم، دیدم نیستید، در بدن پیداتون کردم. خدا انشاءالله سلامتون بداره و همه نراحتی های شما رو برطرف کنه انشاءالله. ما در اینجا وقتی که استصحاب حکم میخواییم جاری بکنیم، به خیال خودمون، البته حالا این تعبیر نسبت شیخ درست نیست، وقتی شیخ میخواد استصحاب حکم جاری بکنه، در واقع میخواد فرار بکنه از محظور اصل مثبت. اما دقیقا شیخ با همین استصحاب حکم درگیر هست با همین اشکال اصل مثبت. چرا؟ برای اینکه اگر شما آمدید استصحاب کردید وجوب امساک را، این وجوب امساک دلالت چجور بخواد بکنه بر کون الامساک فی النهار؟ مگه این لازم عقلی نیست؟ اینم اصل مثبت میشه. فرقی نمی کنه که شما جناب شیخ، شما جناب نائینی بیاید استصحاب رو در نهار جاری بکنید یا استصحاب رو در حکم که وجوب امساک هست جاری بکنید، در هر دوتا این اشکال مثبتیت هست. مضافاً به این که اشکال دوم ایشون این است که اگر شما به خیال خودتون میخواید استصحاب حکم رو جاری کنید، استصحاب وجوب امساک را در ما نحن فیه، و برش مترتب کنید که الامساک فی النهار باشه، خب شما وقتی استصحاب حکم میخواید بکنید، استصحاب موضوع حکمم اگر آمدید جاری کردید همین اثر رو داره. حکم پا در هوا که نمیمانه، حکم باید بره رو موضوع. هیچ فرقی نمیکنه شما استصحاب خود حکم رو جاری کنید یا استصحاب موضوعش رو جاری کنید. وقتی استصحاب موضوع جاری کردید، حکم میاد روی موضوع. اشکال مثبتیت هم حلش به اینها نیست، همون جور که در موضوع لازم میاد در حکمم لازم میاد. فرقی نمیکنه که شما استصحاب رو بیاید در حکم جاری کنید یا استصحاب رو بیاید در موضوع جاری کنید. این هم اشکال دوم ایشونه. اشکال سوم مرحوم آقای خویی میفرمایند شما اگر میخواید استصحاب رو در حکم جاری کنید، همیشه موضوع نسبت به حکم رتبه علیت رو داره، رتبه علیت، نه اینکه علت موضوع علت حکم نیست، اما در رتبه علل حکمه. ولذا اگر شما میخواید بیاید استصحاب در حکم جاری کنید، در حالی که استصحاب در موضوع هم قابل جریان هست، نمیتونید استصحاب در حکم جاری کنید. چرا؟ چون استصحاب در موضوع حاکم است بر استصحاب در حکم. شما اگر در یک امری که در رتبه علیت و سبب قرار داره استصحاب جاری کردید، دیگه در رتبه مسبب که نمیتونید استصحاب جاری کنید. اجراء استصحاب در سبب رفع شک میکند در مسبب، موضوعی برای استصحاب باقی نمیمانه. شما میخواید استصحاب کنید وجوب امساک را، این وجوب امساک شک دارید که الان که نهار نمیدونم هست یا نه، من هنوز وجوب امساک دارم یا ندارم. خب اگر استصحاب نهار رو جاری کردیم، ریشه شک شما رو میزنه. ریشه شک با جریان استصحاب سببی از بین میره. دیگه در ناحیه مسبب و حکم شما شکی نداره که استصحاب جاری کنید. این هم اشکال سومی که آقا اون همون روز اول این اشکال رو بهش توجه کردن. شما اشکال رو توجه کردید و فرمودید. این اشکال هم اشکال قبیحی است که مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه یا مرحوم نائینی که زود در این قصه ملتجی میشن به استصحاب در حکم، غیر از این که حالا استصحاب حکم فرقی نمی کنه با استصحاب موضوع در این جهت، اما استصحاب حکم متوقف است بر این که شک در بقای حکم داشته باشد. شک در بقای حکم معلول در این است که نهار قابل اثبات تا الان نباشه. اگر ما میتوانیم نهار رو تعبدن ابقاء بکنیم تا زمان شکمون، دیگه موضوعی برای عدم وجوب امساک باقی نمیمونه. نهار اگر باقی است، خب وجوب امساکم هست، شک من از بین میره. استصحاب سببی و استصحاب مسببی، استصحاب در موضوع نهار استصحاب سببی است، استصحاب در وجوب امساک استصحاب مسببی است. شما با وجود امکان جریان استصحاب در سبب، معنا نداره استصحاب در مسبب جاری کنید، ولو اینکه استصحاب در مسبب هم از نظر ایشون به هر حال مبتلا به اشکاله. بنابراین عدول مرحوم شیخ از این معنا، از استصحاب موضوع به استصحاب حکم، برای دفع اشکال و در واقع حل کردن مشکل ما در استصحاب زمان، این حرکت حرکت ناکامی است، حرکت نادرستی است، این مشکل ما رو حل نمی کنه. ولذا ایشان می‌فرمایند صاحب کفایه رضوان الله علیه متوجه این موضوع بوده. مرحوم صاحب کفایه دیده بیان شیخ رو که ایشون برای تصحیح استصحاب در مقام رفته سراغ استصحاب حکیم، اما چون این اشکالات رو مرحوم صاحب کفایه متوجه بوده در استصحاب حکیم ولو بیان نکرده، اما آمده به کل از این قصه شیخ عدول کرده. ایشون آمده فرموده با استصحاب رو جاری میکنیم، اما این استصحابی که جاری میکنیم به عنوان الامساک و فی النهار هست، یعنی مقید را به ما و مقیدون استصحاب میکنیم. این بیان مرحوم صاحب کفایی است، مقید به ما و مقیدون. ایشون آمدن در اینجا این معنا رو فرمودن. مرحوم آقای خویی میفرمایند که این راه خلاصی که مرحوم صاحب کفایه در پیش گرفته که ما بیاییم استصحاب رو جاری بکنیم و مستصحبمون رو ال امساک فی النهار قرار بدیم، یعنی مقید به ما خوب مقیدون، هیچ فرار از قیدم نمیخواییم بکنیم. میگیم در اینجا امساک مقید است به اینکه فی النهار باشه، همین رو میاییم استصحاب میکنیم. صورت استصحابش هم واضحه، میگیم امساک ما، خب امساک الان که نیست، من از اول صبح امساک دارم، امساک صبح من فی النهار بود، الان شک میکنم که این امساک موجودی که دارم آیا هنوز فی النهار هست یا فی النهار نیست. اون الامساک فی النهار را که یقین سابق بش داشتم میکشونم تا الان، میگم الان هم الامساک فی النهاره. این استصحابی است که صاحب کفایی جاری میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با اینکه مبناشون این نیست، اما اشکال اساسی به صاحب کفایی اینجا نکردن که این استصحاب جاری نمیشه، با اینکه محظور زیاد داره، البته قابل تصحیح استصحاب صاحب کفایه، محظور زیاد داره به حساب این که ایشون شرط نگرفته زمان رو، قید گرفته، مقید رو استصحاب میکنه، مقید به ما و مقیدون رو داره استصحاب میکنه. اما آقای خویی اشکال در اصل استصحاب نمیکنه. ایشون میفرمایند که این حرف، حالا به تعبیر بنده، این حرف خوبه اما جامع نیست، یعنی در همه موارد مشابه که ما شک پیدا میکنیم جاری نمیشه. در ما نحن فی خیلی خوب جاری میشه و مشکل نداره. چرا؟ چون امساک یک عبادتی بوده، من از اول صبح شروع کردم، اول صبح هم یقین داشتم که امساک من فی النهاره، الان دم غروبی شک میکنم که آیا امساک در نهار هست یا امساک در نهار نیست، این رو میکشورم تا الان، این هیچ مشکل نداره این استصحاب. اما در یک جاهایی که تلبس به فعل و تلبس به واجب دفعی مستمر نیست، مثل این که من عقب انداختم نماز ظهر و عصرم و دم غروب میخوام بخوانم، شک میکنم نهار باقی هست یا نهار باقی نیست که من نمازم رو بخونم، این نماز باید در نهار واقع بشه. حالا وقتی این شک رو من میکنم، اینجا یقین سابق ندارم که من بگم ان نهاز الصلات قبلا فی النهار بود، الان هم که شک میکنم در نهار هست یا نه، در نهار هست و ابقاء کنم، قبلا صلاتی نبود، من تلبس به صلاتی نداشتم، اونجا تلبس به امساک داشتم اما تلبس به صلات ندارم الان، بنابراین اینجا این استصحاب از این جهت گیر پیدا میکنه. مگر اینکه قائل بشیم به استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی یعنی من بیام بگم بله احسن. بله. عنایت بفرمایید. مختزی که شما فرمایید خود نهار، صلات فی النهار نیست. اجازه بفرمایید. شما استصحاب میکنید نهار را، این نهار مقتضی برای صلاته. صاحب کفایه که مستصحبش این نیست، صاحب کفایه میگه وجوب الامساک فی النهار. عنایت بفرمایید. ببینید شما از فرض صاحب کفایه خارج نشید، صاحب کفایی میگه مستصحب ما مقید به ما و مقیدون مولانا یقین سابق نمازی نداشتید که یقین سابق داشته باشید؟ کجا این صلات فی النهار شما دارید؟ قبل دارید؟ نه وجوب رو ببینید، وجوب صلات استصحاب حکم مال شیخه، ما در حرف صاحب کفایه داریم حرف میزنیم. ببینید قل امساک و فن نهار حکم نیست، موضوعه. من صلات فن نهار رو قبلا نداشتم چون مشغول نبودم، وجوبش رو داشتم. چرا وجوب رو نمیخوام استصحاب بکنم؟ اگر وجوب رو میخواستم استصحاب بکنم که حرف شیخ میشه، استصحاب حکمه. عنایت فرمایید. ببینید از فرض خارج نشید. فرضی که مرحوم آقای خویی داره نسبت به صاحب کفایه میکنه اینه، ما استصحاب حکم نداریم، استصحاب موضوع داریم، الامساک فی النهار. بعدم صاحب کفایه میگه الامساک المقید به النهار، المقید به ما هو مقیدون. بله نهار مختزی هست، بوده نهار شکی نیست، مختزی به درد من نمیخوره، تقید وجود نداشته. من استصحاب مقید به ما هو مقیدون میخوام بکنم، این حرف صاحب کفایه است. مرحوم آقای خویی میفرماید نقض کامل نیست. حالا این بیان شما بیان شاملی نیست، یعنی در واقع استصحابی که شما میفرمایید که ما استصحاب کنیم موضوع مقید را به ما هو مقیدون جواب میده، در جایی که در حالت سابق هم این تقید رو داشته باشیم. اما در مثل نماز متأخر تا آخر وقت چی میگید؟ نداریم این رو. توجه فرمایید. بله احس از مدعا احسنتون. اینجا ایشون میفرمایند بله یه راه حل داره و اون این که بیایم ما متشبث بشیم به استصحاب تعلیقی، که نظر شما ممکنه این باشه. استصحاب تعلیقی یعنی چی؟ استصحاب تعلیقی یعنی مستصحب ما معلق باشد به چیزی. در ما نحنفی اینجا من نهار رو میخوام استصحاب بکنم به این صورت که این نهار اگر من نماز رو میخواستم اول ظهر به جا بیارم درش این موجود بود، این تقید بود، میشد. اگر نماز را اول وقت اول ظهر به جا می آوردم مقید به نهار نماز، مقید به نهار محقق بود اگر به جا می آوردم. حالا شک می کنم که این تقید باقی است یا این تقید باقی است. استصحاب معلق، توجه فرمودید اگر، اقتضایی که شما می خواهید بفرمایید این اگریته. ایشون میفرمایند این حرف خوبه، منتها گیر در مبنا هست. برای اینکه آقایون، حالا بعداً میایم استصحاب معلق رو بحث میکنیم ضمن تنبیهات، استصحاب معلق رو حجت نمیدارند. استصحاب باید منجز باشه و اون کسانی هم که آمدن و گفتن این استصحاب معلق حجت باشه فقط در موضوعات میان و میگن، نه در غیر موضوعات. این علایه حال گیر داره از نظر مبنا در اینجا، این مشکل داره. در احکام نمیگن، در احکام کسی در احکام میگن نه در موضوعات. احسن خواه. کسانی که آمدن در اینجا استصحاب معلق را حجت دانستن اختصاصش میدن به احکام نه موضوعات. در موضوعات تعلیق در مستصحب معنا نداره که این بعد بحث میشه. ایشان بعد میفرمایند خب ما در اینجا فرمایش مرحوم شیخ و استادمون ناینی که کار گشا نشد برامون، فرمایش شیخ هم که فرمایش آخوندم که یک فرمایش کامل شاملی نشد. خب چه کنیم در اینجا؟ ایشون بیان خودشون رو میفرمایند، میفرمایند که این بیان ما متوقف به ذکر مقدمه است. مقدمه ایشون میفرمایند که موضوع مرکب بر دو قسمه، تارتن موضوع مرکب است از عرز و معروز. مثل چی؟ مثل الماء الکر. الماء معروزه، کریت آرز شده بر این ماء، این ترکیب دیگه، آرز و معروز. شارع آمده این آرز و معروز رو با هم موضوع اعتصام قرار داده و عدم تنجیس. شارع حکم برش بار کرده. خب اگر ما در اینجا میخوایم حکم رو بار بکنیم، غسلی هست، غسل دجس، میخوایم با این آب انجام بدیم، باید الماء الکر یعنی مجموع عرض و معروض رو احراز بکنیم و داشته باشیم. این آره به اصطلاح موضوع که عارض و معروض هستند باید احراز بشه. من وقتی موضوع رو احراز کردم حکم برش مترتب میشه. هر وقت احراز کردم الماء ماء الکر است، حکم بار میشه، حکم ترتب پیدا میکنه. حالا احراز موضوع رو شما میتوانید با تعبد احراز بکنید، میتونید بل وجدان احراز بکنید. اندازه میگیرم ماء کره، این بل وجدانه، قبلا کر بوده، نمیدونم الان کر هست یا نه، با تعبد استصحاب بکنم اگر بتونم در اینجا استصحاب بکنم. حالا آبی داریم قبلا کر بوده، من شک کردم که آیا کریت ما یعنی این عرضی که عارض بود بر این معروض ما باقی هست یا باقی نیست. اینجا استصحاب به نحو مفاد کانه ناقصه، یعنی هاذه الکریه کانت موجوده فی الماء، الان شک میکنم موجوده یا نه، استصحاب میکنم به نحو مفاد کانه ناقصه. منتها ایشون در اینجا میفرماین مشکلی که داریم این است که این موضوع عدم انفعال که کریت باشه، این اینجور نیست که این موضوع عدم انفعال دو چیز منفک از هم باشه، یکی کریت و یکی ماء. یعنی کریت در غیر ماء معنا نداره، خود کریت به ماهیه موضوع اثر نیست که ما بگیم دو موضوع اینجا جدا داریم، یکی کریت داریم یکی ماء داریم. در اینجا مثلا ماء رو احراز میکنم بل وجدان، کریت رو احراز میکنم به تعبد، بلکه در اینجا ما تقید داریم، یعنی کریت وصف ماه، عرضیست که روی ما میره، کریت الماء ما میخواییم در اینجا. وقتی کریت الماء شد، شما در اینجا هر استصحابی که بکنید مثبت میشه. شما میخواید استصحاب بکنید کون و هازل ما کرن، خب اینجا اثبات میکنید این تقید را، تقید قابل استصحاب که نیست، کریت رو استصحاب میکنید. وقتی کریت رو استصحاب میکنید که عرضه، پس هازل ما یکون و کرن، این چیه؟ این مثبته، این از عوارض عقلیه میشه، به اصطلاح عوارض شرعیه نیست. شما کریت رو میتونید استصحاب بکنید ولو این کریت در قالب خود ما استصحاب میشه. پس المقصول به هذا الاب یکون و من المقصول بالکر، این اثبات میشه، این میشه اصل مثبت. بنابراین ما در اینجا فقط میتوانیم یک راه داریم که ما بیاییم همون بچه مرحوم آخوند رو بیاییم بگیم استصحاب کنیم به مفاد کانه ناقصه که ال امساک و فن نهار، تقید رو استصحاب بکنیم با اون اشکالش در اینجا، چیزی که داریم فقط همین میمانه. این یک قسم، یک قسم ترکیب. ایشون میفرمایند منتها قسم دیگری در ترکیب ما داریم، قسم دیگر در ترکیب به نحو عارض و معروض نیست، بلکه به نحو معیت در وجود و اجتماع در وجود کنار همدیگه قرار میگیرند، مثل اینکه موضوع حکم بشه زید و امر. من بگم زید و امر رو شما اکرام بکنید، اینجا زید تقید به امر نداره، امرم تقید به زید نداره، دو تا وجود جدا از هم هستن که معیت بینشون واقع شده در حکم، کنار هم قرار گرفتن. هر کی به اینجوری صورتهای مختلفی داره، به قول ایشون میشه مرکب باشد من جوهرین مثل زید و امر، یا عرزین دو تا عرز باشن، یکی قائم به موضوعی هست و دیگری قائم به موضوع آخر. ایشون مثال میزنن به صلات جماعت. در صلات جماعت شما موضوع جماعته، جماعت حالا به قول ایشون اجتماع و رکوعینه، این رکوعی که من به اصطلاح انجام میدم عرضیست در امام قائم به امامه، در مأموم قائم به مأمومه، به امام که نیست. اجتماع رکوعین، اجتماع سجودین، به اصطلاح اجتماع قیامین، جماعت اینه دیگه با هم. اینجا مجموعه اعراضیست که این اعراض هر کدام قائم به یک موضوعی است، اما اینجا موضوع حکم واقع شده به عنوان جماعت. ما در نماز جماعت احکام خاص داریم، احکام خاص که آمده موضوع جماعت چیه؟ نماز مأموم مع امام، اقتدا به امام. اقتدا و جماعت چیه؟ اجتماع دو عنوان که معن در کنار هم قرار گرفتن. و در اینجا این موضوع امام مرکب از جوهرین نیست، مرکب از عرضین و هر عرضی قائم به معروضی است. بعد ایشون میفرمایند که تارتن در اینجا قائمین هر دو عرض به موضوع واحد می شود، مثل اجتهاد و عدالت که اینها اخذ شده در موضوع تقلید. اینجا در وجوب تقلید ما دو حیثیت داریم، اجتهاد می خواهیم، عدالت هم می خواهیم. اجتهاد عرضه، عدالت هم عرضه، اما هر دو قائم هستن به موضوع واحد. اینجا حکمی که رفته روی تقلید روی مجتهد عادل رفته، اینجا هم موضوع مرکبه، اما مرکبی که در اینجا داریم موضوعی است که ترکیبش به نحو المعیه هست و اجتماع فی الوجود به تعبیر ایشون. یا ایشون میفرمایند مرکب میشه من جوهرن و عرزن قائمن به موضوع آخر، که حالا در مثل ما نحن فی این مثال ایشون قابل پیاده شدن است. خب در اینجا وقتی معیت و اجتماع در وجوب هست، تعبیر ایشون اینه لا یعقل اتصاف احدهما بالآخر، لا یعقل. چرا لا یعقل؟ که ایشون میفرمایند، ایشون در اینجا نظر مبارکشون این است که ما در مثل ما نحن فیه الامساک فی النهار داریم، نهار یک موجود خارجی است، موجود خارجی است دیگه نهار، اما امساک عرضه، این عرض قائم به نهاره یا قائم به مکلفه؟ کدام یک از اینها؟ قائم به مکلفه، عرضی است که موضوعش مکلفه. تقیید در اینجا ممکن نیست اصلا، یک وجود خارجی مقید بشود به عرضی که قائم است به موضوع دیگری معقول نیست. بنابراین ما در اینجا نهار داریم و امساک داریم، امساکی که عرض است و قائم به مکلف. این امساک در کنار نهار واقع شده و موضوع شده برای حکم. چرا؟ چون شارع واجب کرده است بر من امساک در نهار را. چی؟ او حرف ایشون اونجا با آخوند بودا، این غیر از حرف ایشون اینجاست، قاطی نکنید با هم. هنوز نرسیدیم اینجا با اونجا، عنایت بفرمایید شما جلو نرید. اجازه فرمایش شما درست و گوش کردم، فرمایشتون شما درست. این نکته ای که آقای خویی الان اینجا میخواد بفرماید، ببینید این نکته حساسه. اگر اینجا اشکال کردید کردید، اگه نه باید بپذیرید حرف آقای خویی. اون آقا عرضم بزرگون که ظاهرن مرحوم آشخاتی نجم‌آبادی بوده در تهران، از علما بود، این یه مسیحی کشیش محترم مسیحی رو برده بودن پیشش که مناظره کنن. گفته بود جناب کشیش شما خدا رو قبول دارید؟ گفتم این چه سوالی است میکنید؟ خب خدا معلومه فلان. مرحوم آشخاتی نجم‌آبادی گفته بود هرچی زور داری اینجا بزن، اگه از اینجا رد شدی چند دقیقه دیگه شم میدم دستت امامزاده صالح روشن کنی خلاصش. اینجا جای بحثه، این آیات بفرمایید. با آقای خویی ببینید ایشون حرفی داره میزنه، اولا حرف آقای خویی تازه نیست، بعدن میایم میگیم حرف آغازیای عراقی است دیگه، خاطرتون هست دیگه، آغازیای عراقی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ایشون در تقریب سومش همین حرفو داشت. منتها آقای خویی رضوان الله علیه انصافا پخته میکنه حرفو، قوی میکنه. ببینید آقای خویی تشریح میکنه بابا ترکیبی که ما داریم موضوع مرکب، تارتن جوهرینن تارتن عرضینن، هر کدام به یک موضوع میخوره، عارض بر یک موضوعه، تارتن عرضینن اما این عرضین به موضوع واحد عارض میشن، مثل اجتهاد و عدالت، درست شد؟ حالا یک مورد ایشون مثال میزنن. ببینید نقطه فرمایش ایشون اینه، ایشون میفرماین در ما نحنفی ما امساک داریم و نهار داریم. نهار موجود خارجیه، درست شد؟ امساک موجود خارجی نیست، عرضه، از اعراضه، درست شد؟ این عرض قائمه به امساک یا قائمه به مکلفه؟ ها. اجازه فرمایید. پس این فرق میکنه با کریت الماء. کریت وصفیس عارض میشه بر ما، اینجا امساک نمیتونه وصفی باشه که عارض بشه به نهار، درسته؟ اینجا امساک عرضی است قائم به مکلف، نهار وجود خارجی است. اگر اینجور شد لا یعقل التقیید بینهما، لا یعقل الاتصاف بینهما. این حرف بزرگیه، اصلا تقید در اینجا معنا نداره، موضوع نداره. تقید یعنی چی؟ هر حرفی شما اینجا میخواید بزنید معیته، مثل همون جام که میگیم اجتهاد و تقلید. اجتهاد و تقلید مقیده به هم نیست، تازه اونجا تقیده به هم راه واضح تر داره، چون هر دو عرضن بر معروض واحد، یه راهی داره، اینجا این راه هم نداره. شما امساک دارید و نهار، ولذا جز این که اینجا موضوع مرکب شما معیت و اجتماع فل وجود باشه، هیچ حمل دیگری نداره. این حرف آقای خود، ببینید اینو روش فکر کنید، اینو حرف قبیلیست. اینجا اگر میخواید خراب کنید همینجا باید خراب کنید، اینه عرضم به مرحوم آشخادی نجم‌آبادی، اینجا در وجود خدا هرچی میتونید داد بزنید، و الا از وجود خدا که رد شدید شمع و امامزاده صالح. بله آقای آخری شما ببینید ما هر بزرگی حرفشو وارد شدیم، شما سراغ بزرگ دیگه نرید. آخوند گذشت، آخوند حرفشو زدیم، اشکالات رو گفتیم، اشکالات ایشونم گذشت، تمام شد. حرف آقای خویی الان اینه، اینجا حرف بزنیم. بس تا پس فردا، انشالله فردا تعطیله شهادت امام مجتبی، پس فردا یا